جای تو شد جای کس
دیگر. جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف. معارف موج اف ام ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتماً یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه: آیا نماز نافله عشا رو مجازیم از نظر شرعی به صورت ایستاده به جا بیاریم؟ و اگر ایستاده به جا بیاریم باید یک رکعت بخونیم یا دو رکعت؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
بنابر احتیاط که همون احتیاط واجب هست، دو رکعت نشسته است و نباید ایستاده خوانده بشه.
شنونده ای نوشته: من زنی خانه‌دار هستم و دخترم کارمنده، ماهیانه کمی به من پول میده، میخوام این مبالغ رو پسنداز کنم، در این صورت باید خمس آن رو حساب کنم و بدم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
مبلغی رو که دخترتون به شما هدیه میدن خمسش واجب نیست.
کسی که نذر قضا و اطعام دادن دارد آیا از نظر شرعی مجاز است به جای این کار پول آن را برای مسجد و هزینه های آن هزینه کند؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی بشنوید.
در مورد نذر، خب اون چه که بین بسیاری از مردم متعارف و معمول و از مفهوم واقعی نذر خبر ندارن این است که مثلا اگر نیت کرده یک کاری بکنه و یک عملی را انجام بده به عنوان نذر، این رو فکر میکنه نذره و بر او واجبه، در حالی که نذر شرعی این است که کسی اگر میخواد کاری رو نذر بکنه لازمه که اون صیغه مخصوص نذر رو به زبان بیاره. مثلا اگر میخواد نذر بکنه که 10 تا فقیر رو غذا بده، حالا چه حاجتی داشته باشه چه حاجتی نداشته باشه، باید اینجور بگه: برای خدا به گردن من باشد که 10 تا فقیر رو سیر کنم. اگر این رو به زبون آورد با قصد این که این نظر به گردن او بیاد، در این صورت به او واجب میشه که 10 تا فقیر رو سیر کنه. این بچه من اگر شفا پیدا بکنه، من نظر میکنم فلان مبلغ مثلا به فلان امامزاده کمک کنم. اینجوری نظر واجب نمیشه. اما اگر این بچه من شفا پیدا کرد، برای خدا به گردن من باشد که فلان مبلغ به امامزاده کمک بکنم، در این صورت این نظر واقع میشه و بر او واجبه اگر بچهش خوب شد به نظرش عمل کن. حالا اگر نظر شما شنونده محترم این طور باشد که با صیغه شرعی نظر چیزی رو بر خودتون واجب کردین، مثل اطعام عده‌ای از فقرا یا غیر فقرا، در این صورت شما نمیتونین پولش رو به مصرف دیگه‌ای برسونین، حتی به مصرف مسجد هم نمیتونین برسونین. و اگر پولی رو به مسجد دادین به این نیت، لازمه که باز به نظرتون عمل کنین و اون عده‌ای رو که در نظرتون بوده اطعام کنین و بهشون قضا بدین. و اگر این کار رو نکنین حنس نذر کردین و بر شما کفاره نذر هم واجب میشه. اگر معین بوده یا محدود بوده، در این صورت حنس نذر واقع میشه و کفاره به شما واجب میشه. حنس نذرم یعنی این که نذرتون رو شکستین. اما اگر با صیغه شرعی نذر چیزی رو بر خودتون واجب نکردین، همینجوری نیت کردین و به زبونم آوردین که خدای نذر میکنم که این مقدار قضا به فقرا بدم، در این صورت این نظر شما بر شما تکلیف واجب نمیاره. و اگر بخواین اون پول رو به مصرف دیگه برسونین مانعی نداره، بخواین به مصارف مسجد هم برسونین اشکالی نداره. هرچند که اگر کسی همین مقدار هم که نیت نذر کرده، ولی اون که اون صیغه خاص نظر رو که شرعیه به زبون نیاورده باشه، میفرماین که مستحبه که به همین نیت نیک و خوبی که داشته عمل کنه.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: من قطع نخایی هستم و 2 ساله که نماز و روزه به جا نیاوردم، تکلیف من در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتن:
به همین نحو که شما دارید زندگی می کنید و کارهاتون رو انجام می دید، وظیفه دارید که نمازهاتون رو هم به همین نحو قضا کنید. مثلا الان روی ویلچر باید بشینید، روی صندلی باید بشینید، یا روی تخت باید بنشینید، به همون نحوی که می تونید اگر قادر به ایستادن نیستید، به همون نحو که نشستید به طرف قبله تمایل پیدا میکنید و نیت میکنید و نمازتون رو میخونید. وظیفتون همین است و جز این نیست. وظیفتون قضای نماز است و به حیث این که الان قطع نخایی هستید نمیتونید بیستید، همون طور که نشستید یا اینکه نمیتونید بشینید مثلا خوابیده اید، در همون حالت خوابیدن درازکش به طرف قبله نمازتون رو انجام بدید.
اگر خمس پولی را بدهیم و آن پول را کنار بگذاریم و مصرف نکنیم، سال خمسی بعدی ما که فرا رسید مجدداً به این پول خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر همون پولی که پارسال خمسشو دادید همونو کنار گذاشتید، سال جدید متعلق خمس نمیشه و واجب نی خمسی براش بپردازید.
به هنگامی که روزه قرضی یا مستحبی به جا می آوریم، اگر فراموش کنیم و چیزی بخوریم، در این صورت روزه ما باطل است. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ این مسئله چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند:
انسان وقتی روزه میگیره چه واجب چه مستحب، واجبم چه ماه رمضان چه غذای ماه رمضان یا روزه کفاره یا روزه نذر و هر روزه‌ای که باشه، اگر حواسش نبود و چیزی خورد ضرری به روزه نمیزنه و روزه صحیحه.
شنونده‌ای که سوالشون رو برای زمزم احکام فرستادن نوشتن: من 50 ساله هستم و تا کنون به هیچ کدام از احکام شرعی توجه نداشتم. آیا من از زمره مسلمانان محسوب می شوم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی پاسخ را بیان می کنند.
همین که ایمان دارید به خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، خب شما شیعه هستید و مذهبتون مذهب جمیلی هست و چه خوبه که اعمالتون هم مطابق مذهبتون جمیل بشه که خداوند متعال در روز قیامت از تک تک اعمال ما سوال خواهد کرد. بنابراین اصل این که ایمان دارید و خدا بهتون این توفیق رو داده رو اینو شکرگزار باشید. همین که متوجه شدید که رفتارتون اعمالتون توش کوتاهی بوده، اینم خدا رو شکر بکنید و از خدا بخواید کمکتون بکنه تا اون مقداری که میتونید جبران بکنید، بقیهش هم از رای مثل وصیت کردن مطمئن بشید که بعد از مرگ اون ناقصی های اعمالتون جبران بشه.
خانمی که زمان زایمان او نزدیک است و در ماه رمضان روزه نگرفته و تا ماه رمضان سال بعد هم به کودکش شیر میدهد، آیا قضای روزه سالی که باردار بوده بر این شخص واجب است؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال:
چنین خانمی که حالا تو ماه مبارک رمضان به خاطر جنینی که در شکم داره، این جنین نیاز داره که تغذیه کنه و اگر روزه بگیره برای جنینش یا برای خود مادر روزه ضرر داشته باشه، خب اینجا در ماه رمضان هر روزی که روزه ضرر داره، نه همه روزه ها رو، گاهی همه روزه ها براش ضرریه، گاهی نه، فرض کنید یکی در میون دوتا در میون اگر بگیره ضرری نیست، به هر حال باید ببینه هر روزهی که براش ضرر داشت اون رو نگیره و بعد از ماه رمضان که حالا بچه شیر میده، خصوصا در روزهای کوتاه زمستون، گاهی میتونه هفته یه روزه، هفته دو تا روزه بگیره، چون اونجا دیگه اونقدر فشار بهش نمیاد. و اگر کوتاهی کنه و این هفته یه روزه، هفته دو تا روزه رو نگیره تا سال آینده ماه مبارک رمضان برسه، در اینجا باید هم غذای روزه رو به جا بیاره و هم باید به خاطر این تأخیری که انداخته تا ماه رمضان بعد، یک مد طعام یعنی 750 گرم طعام به فقیر باید کفاره تأخیر بده، و همم اگر روزه برای مادر ضرر داشته بنابر احتیاط واجب، و اگر برای طفل ضرر داشته و جنین ضرر داشته بنابر فتوا، یه مد طعام به عنوان فدیه بده. پس این شخص باید اگر تا ماه رمضان سال بعد غذاشو نگرفت، هم غذای روزه رو بپردازه، هم دو تا مد طعام یعنی دو تا 750 گرم طعام به فقیر، یکی به عنوان کفاره تأخیر و یکی به عنوان فدیه بپردازه.
شنونده نوشته: من تا کنون نماز و روزه هم قضا نشده، ولی باز هم شک دارم که آیا در سنین جوانی نماز یا روزه ای از من قضا شده یا خیر؟ آیا در این باره تکلیفی بر عهده من هست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند، گفتند:
چون یقین ندارید که نماز و روزه از شما قضا شده باشه، بر شما واجب نیست که نماز و روزه انجام بدید، اما اگر خواستید احتیاطا انجام بدید اشکال نداره، ولی خب واجب نیست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعی تون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
بر خدا سوگند اگر در شام تار تا سهر بیدار مانم روی خار، یا اگر زنجیر در دستم کنن زیر سنگی بزنی بستم کنن، بهتر است از آن که در روز شما چون رسم نزد رسول و کردگار.
شمس و رویم زبیداد و ستم، یا که ظلمی رانده باشم بیشکم،
یا پشیزی را به زور و جور و شب واسطانده باشم از شخص دگر، پیز من ظلمی به کس خواهد رسید تا کنم همراهی نفس پلید. برترین حقی که یک تا کردگار واجبش گردانده در هر روزگار، حق والی و رعیت بر هم است، پایه دولت از این هم محکم است، پایه دولت از این هم محکم است، پایه دولت از این هم محکم است.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ماه مهمونی خدا،
همگی به مهمانی ماه رمضان دعوتید. مسابقه خانوادگی مهمانی. برای شرکت در مسابقه نام خانوادگی، سن و تحصیلات خود را همراه با عبارت مهمانی
به شماره پیامک 30553 ارسال و همراه با اعضای خانواده
در مسابقه مهمانی شرکت کنید.
مسابقه خانوادگی مهمانی،
هر روز در ماه مبارک رمضان ساعت 17 موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف.
پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقرار شهر قرآن.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سپاس از این همراهی. امیدوارم آنچه تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سیره پیشوایان برنامه است که تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون میکنیم. ساعت 20:55 دقیقه کلام ناب رو خواهید شنید و سخنان شهید آیت الله بهشتی در این برنامه تقدیمتون میشه. رأس ساعت 21 اخبار معارفی، سپس گفتگوی 21 تقدیم خواهد شد و در ساعت 21:30 دقیقه بر کرانه نور تفسیر سوره مبارکه مسد هست از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جمادی آمدی. امیدوارم که همراهمون باشید، بشنوید برنامه ها رو و نظر انتقاد و پیشنهاد خودتون رو حتما به 30162 برای ما ارسال بفرمایید. اما با رسیدن به ساعت 20:20 دقیقه سیره پیشوایان سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در شرح سیره و زندگانی امام رضا علیه الله فتیت و سنا.
يا آل محمد عرف الصواب
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند
و فی ابیاتهم نزل الكتاب
چه نعمت بزرگ خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
سیره پیشوایان، مروری بر سیره امام رضا علیه السلام.
عالمی دارد دلم هردم به بوی روی تو، می کشد سوی خراسانم خم ابروی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بی پایان خداوند بر رسول اکرم و خاندان پاکش. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، ما برنامه سیره پیشوایان خدمت شما رسیدیم. در این برنامه تلاش میکنیم با سیره امام رضا علیه السلام بیشتر آشنا بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، استاد محترم آیت الله سید احمد خاتمی در بخش اول برنامه امروز تعدادی از قیام‌های علویان در عصر مأمون عباسی رو نام می‌برند. بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بود. در دوره 20 ساله امامت امام، طرح ولایت عهدی مأمون بزرگترین چالش پیش روی امام بود. توطئه‌ای کاملا پیچیده که امام علیه السلام با سرانگشت تدبیرش توطئه مأمون را به خودش برگرداند. توطئه‌ای که حداقل 7 هدف رو دنبال می کرد و امام علیه السلام با تدابیر الهیش تمام این 7 هدف رو کور کرد و نگذاشت مأمون به آنها برسد. یکی از اهداف مأمون از طرح ولایت عهدی فرو نشاندن نهضت‌ها و قیام‌ها بود. فرزندان غیور و دینجوی علی و فاطمه از عصر خلفای اموی گرفته تا دوران بنی العباس همواره با حکومت‌های معاصرشون در جنگ و ستیز بودند. هرچند در عصر بنی العباس این قیام ها به اوج خود رسید، خطر آنها برای حکومت مأمون خطر جدی بود. حکومتی نوپا که قبل از استقرار کامل با جنگی چند ساله از سوی امین روبرو شد و دیری نپایید که هرج و مرج بیشتر شهرهای اسلامی را فرا گرفت و ناامنی و اضطراب بر جامعه حاکم شد. خب مأمون باید به فکر علاج این نهضت‌ها و قیام‌ها باشد که باید بگیم مجموعه حکومت او را فرا گرفته بود و به معنای دقیق کلمه حکومتش را در معرض سقوط و خطر قرار داده بود. در کوفه ابوالسرایا با قیام خودش ضربه‌های سخت بر لشکر مأمون وارد آورد و در کمتر از 2 ماه 200,000 نفر از هواداران خلیفه کشته شدند. علویون در بصره نیز قیام کرده بودند و مدام اخبار نگران کننده به مأمون می رسید تا جایی که اجازه هر نوع تصمیم گیری را از وی سلب کرده بود. در مکه و حجاز محمد ابن جعفر معروف به دیباج که حمایت بسیاری از آل ابی طالب را همراه داشت، مردم باهاش بیعت کردند و نواحی حجاز در اختیارش قرار گرفت. ناحیه یمن به دست ابراهیم ابن موسی ابن جعفر سقوط کرد و با فرار عاملان و کارگزاران حکومت مأمونی این منطقه گسترده تا حدودی از اختیار خلیفه خارج شد. در مدینه نیز همزمان با قیام ابراهیم محمد ابن سلیمان ابن داوود ابن حسن ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب خروج کرد، مورد حمایت اهل حجاز و یثربیان قرار گرفت. در واسط با آنکه بسیاری از مردم گرایش عثمانی داشتند، 2 تن از علویان به نامهای جعفر ابن محمد و حسین ابن ابراهیم قیام کردند. شهر را به تصرف خودشون در آوردند. در شهرهایی مثل شام هرچند بیشتر مردم از امویان و مروانیان و حامیانشون بودند و با اولاد علی سازگاری چندانی نداشتند، برای براندازی حکومت عباسیان حاضر شدند، با علویان کنار آمدند و در یک جبهه بر ضد مأمون می جنگیدند. این وضعیت حکومت مأمون هست. این خطر جدی برای حکومت مأمون بود و مأمون احساس می کرد با کشوندن امام رضا به بدنه حکومت می تونه فتیله این قیام ها رو پایین بکشه. ولی آیا توانست؟ پاسخ این است: در طول این 2.5 سال تقریبا هیچ، این فتیله پایین نیامد. همچنان قیامگران علوی به قیامشون ادامه دادند و نه تنها ادامه دادند که حکومت هم سختگیری هایی که در گذشته بر اینها داشت دیگر نداشت، چون این تناقض بود که از طرفی فرزند پیامبر رو دعوت کنه ولیعهد و از طرفی بیاد فرزندان علی و فاطمه را بکشه.
از فرشته ها بپرسین که بهشت هشتمین جاست، میدونم کبوتر هم که امید مردم اینجاست، میدونم کبوتر هم که امید مردم اینجاست. صحن نورانی و پاکش از پر فرشته فرشه، هر کی باشه یه شب اینجا مهمون خدا تو عرشه. آقا جون یه دریا اشکم گریه برده ساحلم رو، خواهشه